Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
گل لاله. ما این ویدیویی که درباره هلند ساختیم یه خودم توش از گل لاله گفتیم، چون که خیلی از ما امروز لاله رو اصلا به هلند میشناسیم، هلند رو هم به گل لاله میشناسیم. اون یه خورده ولی کافی نبود و نیست. داستان گل لاله هم یه خورده پیچ و خمش بیشتره، هم خیلی داستان جذابتریه. اینجا میخوایم چند دقیقه داستان شگفت‌انگیز گل لاله رو تعریف کنیم. برای این کار اول باید بریم عقب. بریم عقب اولش حداقل تا قرن 16. تا قرن 16 میلادی. قرن 16 میلادی چه خبره؟ تو ایران چه خبره؟ دوره حکومت صفوی است. ولی ما نمیخوایم بریم ایران. ما میخوایم بریم عثمانی. عثمانی اون موقع قدرتش خیلی زیاده. مرزا رو کشیده تا همسایگی اتریش، تا دروازه های وین. اروپایی که از قرون وسطا رد شده وارد عصر روشنگری داره میشه، هم مرز عثمانی هم هست. در عثمانی سلطان سلیم اول یک مهمانی داره اتریشی که اسمش هم سخته، فقط می نویسی من نمیتونم عروش بخونم. ایشون یه نوعی سفیر وین بود در بار عالی. آدمی هم بود که به گیاه شناسی و جانور شناسی و اینا علاقه داشت، جمع میکرد اطلاعات گیاه ها و جانور رو جمع میکرد و می نوشت. و ایشون برای اینکه مذاکره بکنه درباره مرز عثمانی و اتریش میره خدمت سلطان و در واقع سفیر اتریش میشه، مأمور مذاکره میشه. تو راه که داره میاد نزدیکای قسطنطنیه که میرسه، هوا سرد آخر زمستون مثل اوایل بهار اینا، میبینه که باغای اینا پر از گله. بعد گلاش هم یه گلایی که عطر و بویی نداره، مدل گلبرگاش هم با گلای دیگه فرق داره. یه خورده این شاخکاش تیز میشه که این گله چیه، این موقعی سال اصلا داستان گل چیه. با این فکرا میاد تو دربار سلطان سلیم. در دربار سلطان هم اون موقع لاله رو استفاده میکنن واسه اینکه این عمامه‌شون رو تزیین کنن. این نقش و نگارش توی عبای سلطانی هم انگار بوده، توی لباسا هم اینا هم بوده. لای این چینچینای عمامه انگار مثلا گل لاله میذاشتن اون موقع. ایشون میپرسه که اسم این گله چیه؟ یه چیزی بهش میگن، یا این متوجه نمیشه، یا اونا اشتباه میگیرن. اینا این اسم لاله رو با عمامه اشتباه میگیره. عثمانی‌ها به لاله میگفتن لاله. میگه این چیه؟ مثلا میگه لاله رو میگی یا عمامه رو میگی؟ ایشون انگار یه خورده بعد متوجه میشه، یا مثلا یه چیزی گم شده در ترجمه میشه، خیال میکنه به گله دارن میگن عمامه. میاد عمامه رو که تولیپان میشده اینو ترجمه میکنه به عنوان اسم گله. میگه که آقا این گلی اسمش تولیپانه، اینم پیازشه. پیازشو میفرسته واسه دوستش. دوستش یک گیاه شناسی بوده، میفرسته واسه اون، میگه که بیا این گله رو بررسی کن، خیلی عجیبه، این در سرما هم دووم میاره، عطری نداره ولی خیلی قشنگه، ساختارش هم خیلی جالبه، اینو ببین که چی به چیه. لاله برای عثمانی ها گل معمولی نبود، گل مهمی بود، فصل رویش خاصی هم داشت، انقدری هم مهم بود که سلطان یه مهمونی داشت در فصل در آمدن لاله ها، یعنی در عثمانی گل مهمی حساب میشد گل لاله. پیازه چی شد؟ پیازه رو این آقا فرستاد واسه دوستش که گیاه شناس بود. اون مأمور شده بود اون موقع از طرف امپراتور روم که یک باقی از گیاهان دارویی درست کنه در وین، که امپراتور یه همچین باقی داشته باشه. و این آقا خلاصه کارش این بوده که داشته گیاهای مختلفو میگرفته آزمایش میکرده، با شرایط اون موقع آزمایشگاهی اون موقع آزمایش میکرده روشون. این گلرم میگیره و میبره میکاره تو باغ و میبینه که به این عجب گلی شد. شروع میکنه تحقیق کردن روش و یه خورده پرورش دادن و چطوری میشه تکثیرش کرد و چند وقت یه بار گل میده و نورش چقدر باشه و آبش چقدر باشه و کم کم شروع میکنه به اهلی کردن گل لاله. ایشون مشغول این تحقیقا روی گل لاله و بقیه گلا بود، زد و این امپراتوری که سفارش داده بود مرد، سفارش هم نصف نیمه موند. بعد این آقا هم پاشد رفت یه مدتی فرانسه، پیاز لاله هم با خودش برد اونجا، اونجا هم کاشت. بعد از اونجا تصمیم میگیره بره به هلند، هلند امروز، دانشگاه لیدن. لیدن یا لیدن لیدن کجاست؟ یک شهر کوچیکه در هلند نزدیک لاهه. اتفاقا دانشگاهش هم امروز پابرجاست، دانشگاه معتبر و مشهور و مهمی هم هست در هلند. اتفاقا مطالعات خاورمیانه و عثمانی و ایران و ایناش هم قویه. ایشون خلاصه میبره میره لیدن و این پیاز لاله رو هم با خودش میبره اونجا و مشغول کاشت و بررسی و آزمایش میشه. متوجه میشه که هم آب و هوا و هم خاک هلند انگار خیلی برای پرورش گل لاله مناسبه. پس این آقایی که پیاز رو از عثمانی براش فرستاده بودن در وین، امپراتور چون مرد دیگه بیکار شد و پاشد رفت هلند و دید که اینجا این گل لاله به نظر میرسه که خوب رشد میکنه. هلند در چه وضعیه وقتی که ایشون میرسه؟ هلند درگیر جنگ های 80 ساله است. این سرزمینی که ما امروز به عنوان هلند میشناسیم، حالا بعدا هم باید بیشتر دربارش صحبت کنیم. قبل از اینکه این آقا برسه به اونجا، هلند تحت حکومت پادشاه اسپانیا بود. مذهبش هم کاتولیک بود قبلا. چند سال قبل ساکنان ایالت‌های پایین شروع کرده بودند به اعتراض کردن، مذهبشون رو تغییر دادن به پروتستان و یه زیرشاخه ای از پروتستان به نام کالونیسم. مذهبشون مهمه چون که مذهبشون نقش مهمی داره در سبک زندگیشون و بعداً در اون چیزی که تبدیل شد به فرهنگ هلندی. حالا بعداً دربارش صحبت خواهیم کرد. ولی اینا خلاصه میگن که ما از زیر حاکمیت اسپانیا میخوایم بیایم بیرون و میخوایم تو اسپانیا نباشیم، کاتولیک هم نیستیم، نمیخوایم باشیم. 80 سال برای این استقلال میجنگن، از 1581 تا 1648. یک بخشیش تو اون جنگ های 30 ساله ای که گفتیم با وستفالیا تمام شد، با صلح وستفالیا تمام شد، یک بخشیش با اونه. در پایان پیدا کردنش هم این وستفالیا نقش داره. منتها این مال پایانشه. این پیازه در اوائل این درگیری هاست که میرسه به هلند. بجز این به هلند رسیدنش، جاهای دیگه هم وقتی امپراتور مرده بود مردم اومده بودن یه خورده این گلا رو از تو باغ بلند کرده بودن، پیازا رو برداشته بودن برده بودن تکثیر کرده بودن، خودشون هم یه خورده شروع کرده بودن به کاشتن و گسترش دادنش. حالا این قصه رو داشته باشیم، یه خورده به این فکر کنیم که چی شد که گل لاله سر از عثمانی در آورد. ما گفتیم از عثمانی اومد اینجا، ولی از کجا رسیده بود به عثمانی؟ مخصوصا اونایی احتمالاً حواسشون جمع شده که 19 سال پیش 20 سال پیش یه سری انقلاب‌های رنگی مخملی بود در آسیای میانه، یکیش هم انقلاب گل لاله بود در قرقیزستان. انقلاب قرقیزستان اسمش انقلاب گل لاله بود. یه آقای بود اسکر آقایف، 15 سال رئیس جمهور بود، متهم بود به فساد و این حرفا و انقلاب شد و این پاشا رفت روسیه پیش پوتین پناهنده شد و ادامه ماجرا. ولی نکته ما اینجا اینه که اسم این انقلاب گل لاله بود. چرا؟ چون سرزمین اصلی لاله قرقیزستان بوده. اصلا به ایران هم از همونجا اومد، چون در فرهنگ ما خیلی زیاد هست لاله، خیلی نقش داره دیگه. قصه هم اینطوری که ساسانیان وقتی که قلمرو حکمرانیشون تا آسیای میانه کشیده شده بود، اونجا با گل لاله مواجه شدن. از همون موقع لاله شد یکی از نمادهای فرهنگی ایران. گل سرسختی هم بود، تو آب و هوای سرد و گرم و اینا خوب دووم می آورد. در جاهای مختلف ایران میارن پیاز لاله رو میکارن و پرورش میدن، بعد تو تزیینات هم میان شکلش رو میکشن. توی سرستونای تاق بستان نقش گل لاله هست، اون گوشه سمت راست بالاش. تو ظرفای نقره دوره ساسانی طرح گل لاله هست و اصلاً به عثمانی رفتنش هم انگار از همون آسیای میانه آمده. پیاز لاله رو انگار ترکا با خودشون از اونجا آوردن بردن به اون منطقه. همون موقعی هم هست که گل‌های تک شاخ هم خیلی مد میشه تو ایران. توی سفالگری‌های دوره صفوی اگه نگاه کنین، گل لاله هست و گل تک شاخ هم هست. ظرفا و گلدونایی هم درست میشه، ظاهر شبیه لاله است. تو طراحی باغ ایرانی هم اگه نگاه کنید، لاله حضورش پررنگ خیلی جا. باغ‌های اصفهان که مثلا دوره صفوی ساخته شده توش این مشهوده، یا ردش رو تو ادبیات میشه گرفت. شما یه توکپا برید سایت خیلی خیلی خوب گنجور که مخصوصا واسه این کارا خیلی دیگه جالبه، یه سرچ کنی کلمه لاله رو، میبینی از رودکی و فردوسی دارن درباره لاله حرف میزنن، آوردن تو شعرشون، تا نظامی، تا خیام، سعدی، مولوی، تا دوران معاصر ابتهاج و نشان داغ دل ماست لاله ای که شکفت و این نمونه های خیلی معاصرترش که دیگه تو ذهنمون هست دیگه. همه جا رد و نشون لاله هست، معنای مشخصی هم گرفته کم و بیش در طول تاریخ ما. حالا اون قصه شو نمیخوایم اینجا خیلی واردش بشیم، فقط اینو میخوایم بگیم که فرهنگ عثمانی هم در ارتباط و در مراوده با فرهنگ ایرانی بوده، بر همین اونجا هم لاله نقش پررنگی گرفته از همین همسایگی. و جالب اینه که همه این نشونهایی که ما داریم تو فرهنگ ایرانی از لاله پیدا میکنیم، اینا مال قبل از قرن 16 میلادیه. قرن 16 وقتی بود که پای لاله رسید به اروپا. ما داریم تو این نشانه ها رو قبل از اون و خیلی قبل از اون و حتی قبل از شکل گرفتن امپراتوری عثمانی میبینیم در فرهنگ ایرانی. این نکته جالبیه. برگردیم ولی حالا دوباره به هلند. برگردیم به اوائل سالهای 1600، عصر طلایی هلند. عصر طلایی هلند هم یه ویدیو میخواد واسه خودش. اون دوره‌ایه که هلند در اقتصاد، در نیروی دریایی، در تجارت، در هنر داره حرف اولو میزنه. تکثیر لاله در هلند داره خیلی کند پیش میره. اینا ویژگی‌های ذاتی لاله اینطوریه، ولی اقبال عمومی بهش خیلی زیاده. هنوز این جایی که ما بهش میگیم هلند از اسپانیا مستقل نشده، جنگ هنوز ادامه داره. یه سری از ایالت‌ها ولی تونستن مستقل بشن. تو این ایالت‌های مستقل که بندر هم دارن، الان یه طبقه شکل گرفتن از تجار، از بازرگان ها که اینا هم وضع مالیشون خوبه، هم قدرت سیاسیشون خیلی زیاده، حرف اول رو میزنن. تا اون موقع یادمون باشه تو اروپا قدرت همیشه دست زمیندارا بوده. هلند الان یه دوران جدیدی رو رو کرده، ماجرا در هلند عوض شده، قدرت دست آدمایی که تجارت دارن میکنن. این تازه است، این نقطه کلیدیه در تاریخ دنیا، تاریخ مالی، تاریخ اقتصاد دنیا. و بیشتر اروپا در حال جنگ، دارن میزنن سرکله هم دیگه. هلند نیروی دریایی مسلط رو پیدا کرده و بیشترین ثروت رو هم داره تو همین محدوده جغرافیایی کوچیک خودش تولید میکنه. این طبقه جدید پولدار هلند علاقه هم دارن پیدا میکنن به یه چیزهای جدیدی، به یه چیزهای عجیبی. پول اومده دستشون، دارن خرج میکنن برای تابلوهای نقاشی گرون قیمت و صدفهای کمیاب و هر چیزی که خلاصه غیر معمول باشه. یک متفکرینی هم هستن که میگن اصلا علت این که تاجرای هلندی به چیزهای عجیب غریب علاقه پیدا کردن، یه مقدار به خاطر آموزه‌های مذهبیشون بود. کالونیسم خیلی تاکید داره روی سخت کوشی و کار کردن زیاد و این حرفا، تجارت کردن، معامله کردن، کسب ثروت. اینا رو درباره پول درآوردن میگه، درباره خرج کردن هم یه سری آموزه داره. مثلا اینا نمیتونن برن طلا بخرن، پسندیده نیست که به خودشون طلا آویزون کنن یا برج و بارو بسازن، چون اینا تظاهر به ثروته. مدل آموزه‌های مذهبیشون اینطوریه، انگار که شما باید کار کنی پول در بیاری، ولی نباید با مدل مثلا لباس پوشیدن ثروتتو نشون بدی. به جاش باید بری برای چیزهای طبیعی هزینه کنی، مثل صدف، مثل گل و گیاه، مثل تجلیل زیبایی‌های طبیعت، چون اینا تجلیل پدر آسمانی حساب میشه و اشکالی نداره چون طبیعیه. به نظر میرسه یه همچین حالی داشته مذهبشون. این شرکت کمپانی هند شرقی هلند همین دوره ساخته شد، برای اینکه تجارت رو گسترش بده درست شد. شروع استعمارگری هلند هم همین دوره است. حالا به همه اینا بعداً جای دیگه خواهیم پرداخت. همین کمپانی هند شرقی هلند خیلی کمک میکنه به انباشت ثروت بیشتر در هلند. یه گروه بیشتری از مردم رو میارن به سرمایه گذاری و به تجارت و بعد مدام هم به ثروت این طبقه اضافه میشه. 6 تا شرکت میگن دو این دوره تأسیس میشه فقط برای فروش پیاز گل لاله. این جمله دو تا نکته مهم داره. یکیش اینه که شرکت تأسیس میشه برای فروش پیاز گل لاله، و دوش اینه که اصلا شرکت داره تأسیس میشه. داریم صحبت یک زمانی رو میکنیم که جاهای دیگه دنیا از این خبرها نیستن. بعد بین گلای لاله هم اون لاله های قیمت بالاتر رو دارن که گلبرگشون مثلا به جای اینکه یه رنگی باشه چند رنگه، یک رگه هایی از رنگای دیگه توی گلبرگشون هست. اون آقای گیاهشناسی که حرفشو زده بودیم، ایشون میدونست که این یه ویروسه که باعث میشه که لاله ها این رنگی بشن. یک لاله ای که اینطوری بشه دیگه این آخرین گل اون پیازه، عمرش بعد از این تمومه. ولی طبقه تجار کاری به این چیزا ندارن، جذابیت لاله براشون همون قشنگیشه و میدیدن اینی که گلبرگاش رنگی رنگای مختلف داره قشنگتره، کمیابتر هم هست، تقاضا براش بالاتر بود. انقدر میگن تقاضا برای لاله اون موقع رفت بالا، 1636 داریم صحبت میکنیم، میگن از دسامبر 36 1636 تا فوریه 1637، نزدیک 400 سال پیش، قیمت پیاز لاله 12 برابر شد. پیاز گل لاله توی مقطعی شده بود هم قیمت خونه های خوب آمستردام. خیلی عجیبه، این دوره جنونه. بعضی از تاجرا می اومدن سند خونه میدادن پیاز لاله میخریدن، علاقه ای پیدا کرده بودن ملت به پیاز لاله و رقابتی درست شده بود، تقاضا رفته بود بالا. بعد تکثیرش یه طوری بود که کمیاب بود، مثلا اون نوع ویروس زدش خیلی کمیاب بود، کند بود، از هر طرح و مدلی فقط یه دونه بود، بعدم عمر گل تموم میشه. همین باعث شد اولین حباب اقتصادی تاریخ، یا میگن این اولین حباب اقتصادی تاریخ بود، این درست بشه. آقای چارلز مکی که خیلی کار کرده روی ماجرای جنون لاله در هلند، میگه که یک روزهایی یک پیاز 10 بار این دست اون دست میشد، یعنی از صبح تا شب 10 بار معامله میشد، بدون اینکه کسی پیازه رو بگیره دستش دیگه، فقط یه کاغذه، یه حواله است، رد و بدل میکنن که من فروختم به فلانی، من از فلانی خریدم، من خریدم فروختم به فلانی، و همینطور دست به دست میشه. لاله ها قراره کی بیاد؟ تو فوریه بیاد. بعد تعداد خریدارا خیلی بیشتر از تعداد کل پیازهایی که موجوده، برای همین یه دی ورشکست شدن این وسط. یه داستانه عجیبی نقل میکنن، همین آقا میگه که یه کشتی داشته یه سری پیاز لاله میآورده، وقتی میرسه به بندر اون تاجری که صاحب بار بوده میاد به نشانه تقدیر و تشکر یه ماهی گرون قیمتی میده به اون ملوانی که بارا رو محافظت کرده، میگه دست در نکنه ماهی رو بخور خوشحال باش. ملوان میخواد ماهی رو درست کنه، میگه خالی که حال نمیده، نگاه این ور نگاه میکنه اون ور نگاه میکنه، یه پیازی میبینه، پیاز گل لاله رو برمیداره و نگینی میکنه و میزنه لای ماهی میخوره. بعد تاجره میاد میبینه پیازا رو میشونه، میبینه یکیش نیست، معلوم میشه ملوانه خورده، دادگاه تشکیل میدن، ملوانه رو میندازن زندان. و این خیلی حرفه، به خاطر اینکه اون موقع قوانین خیلی سفت و سختی نیست که مثلا بگی یک کسی دزدی کنه میندازنش زندان، جرم خیلی تعریف محدودتری داره، ولی این آقا رو به خاطر خوردن پیاز لاله انداختنش زندان. دو تا چیز دیگر رو هم هلندیا تو همین معاملات پیاز لاله بهش رسیدن، دو تا پدیده تازه، یکی معاملات فردایی، یکی هم معامله مجازی. گفتیم عمر لاله محدود بود، معاملش هم پاییز زمستون بود برای گلی که قراره مثلا بهار در بیاد. بعد خب پیاز هم که نبود دست به دست کنن، پیاز رو باید میکاشتن، گفتیم یه حواله‌ای داشتن. به چه قیمتی؟ بر اساس انتظاری که از قیمت گلی که این پیازه میخواد بده در بهار. صاحب گل کسی بود که این برگ دستشه، کسی که لاله تو حیات خونش هست مثلا صاحب گل نبود، صاحبش کسی بود که این حواله دستشه. این تقاضای زیادی درست کرده بود برای لاله. خیلی‌ها میگن اولین حباب اقتصادی، حباب وقتیه که میگن خریدارا انتظار دارن که افزایش قیمت یک کالا و محصولی ادامه دار باشه، مثل این میمونه که دارن روی افزایش قیمت شرط میبندن. ما چند سالی بار این حبابو میشتویم دیگه، حباب مسکن، حباب بیت کوین، حباب خیلی چیزهای دیگه. تاریخچه‌اش انگار برمیگرده به این قصه لاله در هلند. و حباب ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که میترکه، و حباب لاله هم مثل بقیه حباب‌های اقتصادی ترکید. حباب ترکید و شد یکی از داستان‌های عبرت‌آموز تاریخ. یه چیزی البته بگم، اون روایتایی که درباره جنون و قیمت هم قیمت خونه شده بود و 12 بار معامله میشد و اینا رو بعضیا دارن الان میگن که این روایت‌های دقیق و درستی نیست. من درست نمیدونم که هست یا نیست. اینو ولی میدونم که تب لاله یا تقاضای شدید برای لاله واقعا در یک دوره‌ای بین گروهی از مردم هلند بوده و ردش در ادبیات و در هنرم هست، و این خیلی ثبت شده تر از اینه که اینش بخواد غلط باشه. ممکنه ولی توش اغراق‌هایی شده باشه. یه پورتره‌هایی از این دوره هست، وقتی میخوان آدم متمول رو مثلا نشون بدن یا لاله دستشه یا صدف دستشه. نقاشا البته یه کار دیگه هم داشتن که مرتبط بود به کار لاله. این تاجران پیاز لاله به نقاشا میگفتن که عکس لاله ها رو بکشن که بدونن هر پیازی چه لاله ای میده. یک کتابایی درست شده بود، کاتالوگ تصویری رنگی 400 سال پیش. چون شما پیاز رو داری میفروشی که نمیدونی گلش چه شکلی میشه، که میومدن این کتابا رو میذاشتن جلوت، میگفتن این پیازه گلش مثلا میشه صورتی با خطای سفید. بگذاریم. این دوران جنون لاله دوران خیلی عجیب غریبیه، ولی بالاخره تمام شد. تمام شد، منتها هلندی‌ها هم در پرورش لاله خیلی استاد شده بودن. همین که این سر و صدای جنون لاله هلند باعث شده بود که خیلی محبوب بشه این گل بین طبقات اشراف در کشورهای اروپایی دیگه. در نتیجه لاله شد گیاه سلطنتی، تبدیل شد به نماد اشرافیت در اروپا. توی قصرها برای تزیین، برای گلارایی لاله استفاده می‌کردن و همین اشتیاق فراگیر شد اصلا پایه و اساس اولین بازار صادرات هلند. بعد پیاز لاله بیرون از خاک مدت زیادی دووم می آورد، حملش هم راحت بود، در برابر سرما و گرما هم مقاوم بود، کالای مناسبی بود برای تجارت. این تجارت اون وقت که خیلی رونق گرفت، وقتی که لاله یک مشتری ثابت و شیفته ای پیدا کرد این طرف دنیا. کجا؟ در عثمانی. یعنی لاله رفت دور زد در عصر سلطان احمد سوم، دوباره رسید به عثمانی. 70 سال بعد از تب لاله هلند ما تب لاله عثمانی داریم. بر همینی که میگم جالبه، داستان چند تا کشور و امپراتوری و پدیده مهم این دوران مدرن، آغاز دوران مدرن رو به هم وصل میکنه. عثمانی تا نیمه قرن 16 داشت قلمروش رو گسترش میداد. اواخر قرن 17 کم کم شرایط عوض شد. اروپا پیشرفت کرده بود در تکنولوژی و در علم مخصوصا و اینها. این پیشرفت ها باعث شد قدرت نظامی بره جلو. دیگه قرن 17 و قرن 18، اوایل قرن 18، عثمانی داشت جنگا رو میباخت به همسایه های اروپایی و عهدنامه هایی که داشت میبست معلوم بود که موضع باب عالی تغییر کرده. واقعا سلطان مجبور میشه با شاههای کشورهای دیگه رفتار برابر داشته باشه، چیزی که بهش عادت نداشتن از قبل. مجبور میشه کم کم عثمانی بخش های از قلمروش رو از دست بده به اتریش، به روسیه. تا قبل از اون هر وقتی که عثمانی ها میخواستن یک تجارتی، مراوده‌ای با غرب بکنن یا یه تکنولوژی، مثلا علم و دانشی از قبل یاد بگیرن، علماشون صداشون در میومد که وا اسلام و قرآن چی میشه، حکم خدا چی میشه، ما حالا بریم با کافر مراوده کنیم، بیاریم ازش چیزی یاد بگیریم، بریم تجارت بکنیم، بعد از این معامله پولی گیرمون بیاد، خیلی گرفتاری داریم. یا آیه هایی هم از قرآن میآوردن استناد میکردن، میگفتن خلاصه نباید این کارا رو بکنیم. اما وقتی این شکست ها رو خورد عثمانی، عملا یه بخشایی از سرزمین اسلام رفت واگذار شد به کفر و دیدن که این شر بزرگتریه. گفتن اشکال نداره. یک بخشی از علما کوتاه اومدن، گفتن که بریم یه مقدار چیزایی یاد بگیریم از کفار، چون یاد نگیریم و وقت مملکت اسلام باید بدیم دستشون. یه بخششون رو هم که کوتاه نیومدن بار عالی زد کنار، دید دیگه نمیشه اینطوری واقعا کار رو جلو برد. عثمانی شروع کرد سفیر فرستادن به کشورهای اروپایی. سفیر فرستاد بریم ببینید اونجا چه خبره، بیاید بر ما تعریف کنیم. کی؟ یه دوره در نیمه اول قرن 18. این دوره ای که بهش چی میگیم در عثمانی؟ میگیم دوره اصلاحات گل لاله، لاله دوری، دوره گل لاله. دورانی تقریبا صلح‌آمیز که توش اصطلاحاً دربار عثمانی گرفتار جنون لاله شد. یعنی چی؟ دوره‌ای که طبقات بالای جامعه این گل لاله براشون شده بود نماد برخوردار بودن، نماد طبقه اجتماعی، زیبایی شناسی داشتن، شیک بودن، پذیرفتن المان‌های غربی و همزمان بود با باز شدن درها و اینکه عثمانی‌هایی که فکر می‌کردن مرکز دنیاست ببینن که او غرب چقدر از ما جلو زده. حالا فقط هم دیگه صنعت و تجارت و تکنولوژی و تجهیزات نظامی و اینا نیست دیگه، در هنر هم میدیدن پیشرفت کرده غرب، بعد کنجکاو میشدن که ببینن چه خبر شده، بریم بیشتر یاد بگیریم، خودمونم اینای چیزای شبیه این رو در فرهنگ خودمون داشته باشیم. و این دوره گل لاله خیلی المان‌های جالبی داره، خیلی جالب داره، چون هنر اینطوری کم کم از اروپا میاد یه چیزایش به عثمانی. نقشه قصر و کاخ و تزیینات رو از اروپا میارن به عثمانی، یه بخشی از نقشه ورسای رو میارن، از رو همین نقشه شروع میکنن تو استانبول کاخ ساختن. در همین دوره اصلاحات گل لاله در عثمانی صنعت چاپ راه میفته. صنعت چاپ 200 ساله که توی اروپا هست، 200 سال عثمانی عقب افتاده از این نظر از غرب، در حالی که توی استانبول چاپخونه هستن، چاپخونه هست ولی برای اقلیت‌های مذهبی مسلمونا چاپخونه ندارن، به فارسی و عربی هم کتابی چاپ نمیشه. یه سری چاپخونه هست با حروف لاتین و حروف عبری میتونن کتاب چاپ کنن. این سفیرا رفتن واسه سلطان کتاب آوردن، تعریف کردن که کتابخونه‌های غرب این شکلیه و اون شکلیه و سلطان هم خیلی خوشش اومد و بعد دید که او بس میشه کتابخونه‌هایی باشه که فقط برای سلطان نباشه، کتابخونی عمومی باشه، مردم بیان استفاده کنن. اینا همه اتفاقاتی که در چه دورانی افتاد؟ در دوران لاله در عثمانی افتاد. کی؟ اوائل قرن 18، اوائل سالهای 1700. این کتابخونه هم مهمه چون یکی از نشونهاش اصلا اینه که بسیار بسیار کتابخونه عمومی ساخته شد اون موقع. تو خود استانبول کتابخونه ساختن، چاپخونه را انداختن. علماشون البته حواسشون هست چیزای بد و نامناسب چاپ نشه، ولی به هر حال کتاب هست و چاپ و کتابخونه و اینا داره وارد امپراتوری عثمانی هم میشه. اینا دوره گل لال است. المان‌های معماری اروپایی هم تو همین دوره میاد به عثمانی یا برمیگرده به عثمانی. کنار همین اتفاقای فرهنگی که داره میفته، یه قصرایی هم دارن میسازن به تقلید از کاخهای امپراتورای غربی. کاخ چراغان در استانبول با اون سبک و در اون دوره ساخته شده، یا قصر امن‌آباد در فیندکلی، یا حالا ساختمان‌های دیگه‌ای که به معماریش نگاه بکنیم تفاوتش با معماری کاخ‌هایی که قبل از اون ساختن مشخصه. تو تزئینات هم شروع می‌کنن تقلید کردن از تزئینات کاخ‌های غربی توی همین دوره لاله. حواسمون هم باشه دیگه، الان 100 سالی تقریبا می‌گذره از زمانی که پیاز لاله رو هدیه داده بودن به اون سفیر اتریش و این برده بود اونجا. اینجا تو خود عثمانی ها دیگه از رونق افتاده بود، کسی خیلی کاری به کارش نداشت، ولی وقتی سفیراشون رفتن توی دربارای اروپایی دیدن، دوباره چشمشون رو گرفت، برگرشتن اینور، شروع کردن حالا استفاده کردن در تزئیناتشون، خودشون رو چیدن گذاشتن تو گلدون، تو کاخ ها کاشتنش، تو ساختمونایی که می ساختن، تو گچبوریا، تو کندکاریا اینا نقش لاله رو در بیارن. بعضیاش هنوز همین الان هم هست، تو مثلا تو توپکاپی رو اگه امروز ببینید در استانبول نشان لاله رو توش میبینید. یعنی لاله ای که از قرقیزستان آمده بود ایران و بعد رفته بود عثمانی و از عثمانی رفته بود اروپا، حالا دوباره با یک مقام و مرتبه مهمتر و بزرگتری برگشته بود عثمانی. گل گرونی هم شده بود، گل اشراف هم بود، یه بخش زیادیش هم اون موقع وارداتی بود که از هلند وارد می‌کردند به سفارش خود سلطان. دوران اصلاحات گل لاله در عثمانی دوران خوشی نبود، یعنی فرجام خوشی نداشت. آخرش علما اومدن کنترل رو گرفتن دستشون و اون کسی که منادی این اصلاحات، پرچمدار اصلاحات بود، اینا کشته شد. آخرش یه سری از کاخهایی که ساخته بودن تخریب شد. بعدم سلطان هم گذاشتن کنار، یک کسی دیگه، سلطان دیگری رو گذاشتن رو تخت و این در واقع قدم اول عثمانی برای اصلاحات و الگوبرداری از غرب با پایان دوره لاله نافرجام و ناموفق تمام شد. منتها سفارش‌های عثمانی ها انقدری بود که این صنعت لاله در هلند رونق زیادی گرفت. رونق زیادی گرفت و کم کم شد یک بخش جدی از تجارت در هلند. خیلی سرنوشت جالبی داشته لاله. شاید حالا ما اگه سراغ گلای دیگه هم بریم ببینیم اونا هم قصه‌شون همینقدر جالبه، در لحظه‌های مختلف مثلا توی کشورها و فرهنگ‌های مختلف یه نقشی بازی کردن. اما درباره خود لاله حداقلش اینه که خب کلی ما قصه و افسانه هم داریم که توش لاله نقش داره دیگه. مثلا ما لاله واژگون رو شنیدیم، میگن که وقتی که گلوی سیاوش رو بریدن در دشت، گل لاله که شاهد ماجرا بود شرمنده شد و سرش رو انداخت پایین و شد لاله واژگون. یا میگن مثلا آدم وقتی که بعد از هبوط انقدر خون گریه کرد که از اشکش لاله در اومد. یا میگن وقتی به فرهاد اومدن به دروغ گفتن که شیرین مرده، فرهاد خوش از بالای کوه انداخت پایین، از خونش لاله جوانه زد. نمونه زیاده. نقش لاله واقعا در فرهنگ ما پررنگ بوده، تو قصه، تو افسانه، تو لالایی، تو اسطوره، توی آثار تاریخی، تو ظرف و ظروف، و حتی جلوتر که میایم همچنان نقش لاله رو میبینیم. در باغ‌آرایی میبینیم، خیابون لاله‌زار در واقع باغ لاله جلوی عمارت کلافرنگی بوده، یا روی سکه 10 ریالی نگاه کنیم طرح لاله هست، یا تمبر یادبود برای لاله داریم، یا شعر عارف از خون جوانان وطن لاله دمیده. خیلی جاها واقعا متأثر از همین کار کرده لاله در فرهنگ ایرانی. لاله شده نماد و نشانهی برای عشق نافرجام. این اون چیزیه که ما به ذهنمون میاد و حالا مثلا دهه 60 و اینا لاله شهیدان، اینا هم هی دربارش صحبت میشد، یه المان پرتکراری بود. منتها اینا رو تو اون بسترها، تو اون فضاها بهش فکر میکنیم دیگه. در شرایط دیگه وقتی اسم لاله به ذهنمون میاد یاد این قصه های تاریخی نمیافتیم. امروز لاله برای ما نماد هلنده و هلند اون کشوری که تونسته لاله رو به عنوان یادآور کشور خودش جا بندازه، هم تجارت مستقیم میکنه هم کلی توریست جذب میکنه. خاک و شرایط آب و هواش مناسب بوده برای رشد لاله. الان میگن که 60-80% لاله دنیا در هلند تولید میشه و صادر میشه به کشورهای دیگه. اصلا یکی از جذابیت‌های هلند رفتن مخصوصا در بهار اینه که خیلی قشنگ میشه و شما میتونی بری اونجا، انواع و اقسام بیزنس‌های توریستی هست مرتبط با لاله، میتونی بری ببینی و خب معلومه با این حجم تولید بایدم به نام هلند سند بخوره احتمالاً دیگه، چون این کاریه که نه قرقیزستان تونست با لاله بکنه، نه ایران تونست بکنه، نه عثمانی، نه ترکیه. ما توی اون ویدیوی قبلی که درباره حل مسئله به روش هلندی صحبت کردیم یه اشاره‌ای به گل لاله کرده بودیم. اگر خواستید یه جایی برای حل مسئله به روش هلندی مثال پیدا بکنید، خب یه نگاهی به این بکنیم که قصه لاله چیه که از کوههای قرقیزستان جوونه میزنه، در فرهنگ ایرانی رشد میکنه، تو دربار عثمانی مقام و منزلتی پیدا میکنه، راهشو ادامه میده به سمت غرب، میاد از بین همه این کشورها میگذره و این همه کشوری که باهاش مواجه شدن هلنده که میتونه لاله رو دست کم در ذهن بسیاری از مردم دنیا ثبت کنه به اسم خودش. اینم به نظرم یه چیزی که ارزش فکر کردن داره. خیلی مختصر این بود یک بخشی از داستان گل لاله.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.